بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین شکر بسیار که ماها شکریم همچنان آر مخبار و فروض حسن و بلحسن لاب شده در خطیق روحانیت ارزانه تبارتبازی ناس و خطی رو مد نظر قرار دهیم یا گم شده تاریخ ما بنده بعد از صحبت از افتاد یه عرایزه میکنه رو میگم که دو سال پس ولی چرا من این چیز رو نسبت با علامه طباطبایی انتخاب کردم روش خود رو فکر میکنم از من هست
علامه طباطبایی دیروز و امروز و فردای من باید روش فکر کنیم آیا این مرد قصه ای نسبت به فردای این تاریخ هم داره؟ بخواهید و نخواهید بپذیرید که کبیری برهوتی در پیش هست. این عزیزان حتما روش فکر کردن، یعنی ما فردایی داریم که اگر اون فردا جواب بشر جدید رو نتونه بده ما با بحران رو برونش. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله یه نکته‌ای دارن در رابطه با المیزان، فرمان که علامه طباطبایی بعد از مشروطه که شبهاتی پیش آمد در ازای جواب به این شبهات المیزان رو نوشتن. بندم دو سال پیش تحت عنوان نگاه هرمنوتیکی به المیزان عرایزی داشتم، تو سایت هست، چاره ای هم نداریم این واژه را به نظرم نمیشدم ترجمه کنیم. نگاه هرمنوتیکی به این معناست که هر رخداد یا هر تألیف یا هر شخصی یک روح تاریخی او را به ظهور آورده است. وقت یه وقت اسم ما متن میخونیم نه یاد میگیریم سواددار میشه، یه وقت میگونیم که چه چیزی این متن به ظهور آورده است، در چه نسبتی این سخن گفته شده است. من نظرم از فرمایشات آیت الله جوادی مبنای خیلی قوی داره. ببینید مشروطه یعنی چی؟ یعنی ما با جهان مدرن آشنا شدیم و مسائل بشر جدید رو یافت. دو تیپ پیدا شدن بلد میگه، یکی قرب زده شدن، رضا خانی شدن. یه جریانی هم مثل علامه طباطبایی مواجه شدن با جهان جدید، یه دیگر نه ارتجاع رو پیش بره. من در همین رابطه خواهش میکنم این چیزی که خوب میدونید این صحبت آیت جناب آقای دکتر دینامی رو این مستند سر برنامه چند بار ایشون یه نکته میگن میشه روش فکر کرد که ما چرا باید علامه را برای فردای خودمون نگاه کنیم. ایشون فرمان که این اواخر حکمت و فلسفه شاهنشاهی آقای پروفسور کربن دعوت میکردن، من این فرمان که دارم جمله‌های آقای دکتر دینانی رو میگم، میگه که علامه طباطبایی اون گرمای تابستون به تعبیر خودشون با اون اتوبوس های شمس الاماره حالا این کالش یعنی این کفش های کار بلند میشد نیمه تهران تا با کربن صحبت داشته باشد. بعد این اواخر بود که داشت انقلابم شعله میکشید. آقای دینان میگه چند بار این بچه های انقلابی به من گفتن که آخه زش نیست اینو فرح دعوت میکنه. یعنی چه؟ خب من میدیدم علامه با یه علاقه میاد، من نمیتونستم بگم آقا یه همچین گیری بچه ها میدم. و بالاخره بعد از یه مدتی گفت اینجاش بگونه چون میفرماد که یه مرتبه دیدم چهره علامه تشت خون شد، این که یه رعشه ای داشتن اون مصاحبه برای آقای مطهری میکردن رعشه شد شروع شد جمله دقت کنیم گفتن یعنی این تنها راهی که من با جهان غرب میتونم رابطه برقرار کنم را میگه که ببندم. این از این جمله چی میفهمید؟ که این مرد میخواد در جهان حاضر باشه. و حالا یه تحفه فوق‌العاده، نمیدونم چقدر کربن عزیزان پیشناسیدن کربن، کربن اولین مترجم هایدگر است به فرانسه. شما میدونید که هایدگر اصلا یه قول عجیب و غریبی است که به اصطلاح دازای میشه به خودش، یا به یه معنا اگزیستانسیالیسم. وقت ترجمه کردن یه بحث فلسفی به یه زبان دیگه لازمش نیست که اون فلسفه رو خوب بفهمه تا ترجمه کنه. کربن، حالا حتما رو کربن وقت بذارید، نمیخوام اصلا واردش بشم، که حتما میدونید که این شیعه در اسلام علامه طباطبایی ها روسیه کربن نوشتند. خود کربن 7 جلد کتاب دارد، بنده خوندم یک جلد راجب امامت هست. آدم میدنید خیلی یه جمله مشهوری داره، فرما تنها دین زنده شیعه است به جهت اینکه امامش زنده است. میخوام بگم کسی نیست که ساده، ولی چیه که علامه، البته بله تمام یکی از این کتابش به نظر کتاب امامت تجلیل از علامه میکنه. من میخوام از این مقدمه این نتیجه رو بگیرم که داریم با چی میخوایم مواجه بشیم. علامه طباطبایی که به نظر بنده بشر جدید رو میفهمه، جهان جدید رو میفهمه و راه حضور در این جهان را از طریق قرآن بگو مکتبق، حالا به نظرم حکمت متعالیه این را داره جلوی بشر میگذاره. این یاد داشته ای من اون عرایزم بیشتر تو همین قسمت هست، این جمله حضرت آقا هم که عزیزانمون قبلا حتما روی صحبت کردن، چون حضرت آقا را خودتون فکر کنید، فرمان جهاد فکری کم نظیر علامه طباطبایی که رهبر معظم انقلاب متذکر آن بودن به طریق تهاجم نسبت به اندیشه های وارداتی، عملا نه تنها در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، حتی در تفسیر قیم المیزان با هویت سیاسی و اجتماعی بسیار چشمگیر است. بلدی کنید نمیدونم حتما مانس بودیم با این قضیه که بحث ما نیست که علامه طباطبایی در نسبت با المیزان این سخن را که مرحوم مطهری میگن مبناشون چیه که بگن از صدر اسلام تا حالا چنین تفسیر نیومده است؟ بعدم بفهمند تا 100 سال دیگه معلوم نمیشه و ما ادراک کرد به هر صورت المیزان و داستانی داره. خود ولیگم رو که بهتون بگم، یعنی ما در تیپ ما بالاخره نسل ما نسلی بود که خیلی کتاب میخون، مجاهدین میخون، مشرمه مطهری میخون، دکتر شد تیپ بس شخص منه، ولی واقعا ما با المیزان متوجه شدیم که اینجور بگم، اگر المیزان نبود ما معلوم نبود مجاهدین خلق نشید. تیپ خودم رو دارم میگم، ما چون یه جوابی در المیزان به علامه هست که جای خودش داره، بیش از این نمیخوام بحث کنم، همین اندازه خواستم بگم که روی این بمونید. جمله چند بار این رو هم من از آیت الله جوادی شنیدم، هم جای دیگه تو ذهنم هستم، که اینم جسد عجیبی است که علامه میفرمان که بالاخره ما همه بر سر سفره ای که مرحوم آخوند گشوده است نشسته ایم. تو فلسفه مرحوم آخوند یعنی جناب ملا صدر. اینم فکر کنید، بحث منم که مشخصه که میخوام در نگاه علامه طباطبایی معاد بحث کنم. بیش قبل از این که شروع کنم، این کتاب را من از نویسندش بسیار متشکرم که نوشته است. حالا هم آقای آهنگر، آقای رضا اکبری آهنگر، همان وکیل خسا، علتش هم اشاره کنم. حتما میدونید که یه تهمت بزرگی به علامه زدن، دروغ بزرگی بود دیگه، که علامه وقتی که مرحوم شهید قدوسی رو علت کرد، دارم آگراندیسمان یعنی جبهه‌ای که ساخته بودن که بله گفتم که اسلام یه شهید داشته اسمم اسلام است. این کتاب بسیار خوب با استنادهای خیلی خوب این دروغا فاش میکنه، چیزای خیلی خوب تری هم هست از این جهت که زحمت کشتن و این را خیلی خوب. حالا وقت دادن نمیگیرم که آقا محمد حسین قدوس میگه که به اسم من گفتن، آقای کدیورش ما کانالش را ببینید خونه توش گفتن، ولی آقای محمد حسین میگه من بهش نامه نوشتم بودم این از قول ما میگیم، من هم چه حرفی نزدم دوباره نوشتم. ولی این که اینا یه خطری را حس میکنن که کنار این انقلاب اسلامی یه همچی زیر ساختی میخوان برای اینکه انقلاب اسلامی خب نمونش شما بینید انقلاب اسلامی با شاگردای علامه طباطبایی داره میدرخشه. خب پس من خیلی خوب اینا را زحمت کشتن با افراد مصاحبه کردن با همسرشون مصاحبه اصلا اینا نمیدونستم راستش شاید بقیهش را میدونستم که همسر علامه میفرمان که وقتی امام اومدن از نفلاشت و تهران علامه میدونی که اینا را که مریض بودن خوب بلند شدن رفتن تهران مدرسه علوی بسیار خوش آمد بگن به علامه. تا این همه رابطه هست و این صحبت که حضرت آقام گفتم که این جریان که بلدی میگه تکرار نکنم که علامه طباطبایی گفته بودن که المیزان طباطبایی منم ولی ایشون استادم آقای خمینی هم این نسبت ها را خوبه که ما روش بمونیم. ولی برمیگردم به بحثی که بناست با هم دیگه در میان بگذاریم، اینم بگم این کتاب هم خودم از قول آیت الله جوادی چند بار شنیدم در شرح جلد نهم اسفار، جلد نهم اسفار که می‌دونیم مطلقا راجع به معاد است، هم خودم شنیدم هم توی کتاب مهر استاد که زندگی نامه علامه جوادی است هست که علامه جوادی می‌فرما چند بار ما به علامه گفتیم که این معادی که مد نظر داریم با قرائت صدر المتعلقین رو یا بابش رو باز کنیم. بعد ایشون می‌فرمودن که چند بار گفتیم، گفتن نه هنوز حوزه ها ظرفیتش را ندارن. و این هم شما حتما می‌دونید که چند بار کتاب خونه کتاب فروشی محمدی را به جهت این که کتاب مرحوم علامه را می‌ساخت روش چی میگم نشر دادن آتیش زدن. من هم دارم کتابایی که نشر همون کتاب فروشی محمدی و تازه اگه علامه واقعا اینم عجیبه که بعد آقای طباطبایی فرمان این اواخر که من دوباره گفتم گفتن که نه دیگه حالا خودت شروع کن که حالا اینم بد نیست بدونی که اینم چیز عجیبه. باز یه نکته دیگه هم بگم وقت بدون نگم آقا موسی موسوی نماینده امام در کردستان خودشون به من گفتن، ما همشهریم دیگه با هم رفتیم، گفتن که بعد از تفسیر حمد امام یا در شروع تفسیر حمد امام من رفتم خدمت علامه گفتم نظر شما چیه؟ بعد علامه گفتن که این دیگه جرأت آقا رو کردست. شما دیدیم که حالا بعد نیست بدونیم آخر کتاب مصباح الهدایه امام را نگاه کنیم، امام می‌فرمان از تو می‌خواهم که این موارد را جز برای اهلش بر بقیه بخ ببرزی. حالا بعد خودشون میان، اینا بحث جای دیگه باید بشه دار، خودشون میان خیلی به نظر من جدیتر همون بحثا را یه مقدارم بی‌پرواتر تو تلویزیون میگن. عرایز من در جای دیگه مبناش این بود که امام حالا متوجه میشن که بشر ظرفیت بیشتری برای حرفهای بلند پیدا کرده است. خیلی هم عجیب است، جای خودش هم باید فکر کنید. یعنی هم حق بدید به علامه طباطبایی که نمیشد اونها رو بگن، نمونهش خود امام که میگن از تو میخواهم که بخ ببرزید. ولی اینم نکته است که واقعا ما در یه بازخوانی جدیدی و این مسئله فکر کنیم که ما میتونیم این تأکید حضرت آیت الله جوادی را ساده بگیریم که الان وقت این نشده است که این معادی که علامه طباطبایی اجمالاً مد نظر داشتن و فرصت تفسیرش نبود یا میدانش نبود این را ما چرا ازش یه وقت غفلت کنیم، عادی ازش رد بشیم؟ حالا خیلی یواش یواش با هم صحبت کنیم. من تقریبا این کتابی که ما ناپرهیزی کرده نوشته، معاد یا بازگشت به جدی تری زندگی، تقریبا میتونم بگم که روحش صدرایی است، یعنی آخرش صدرایی نوشته شده. ولی آیت الله محمد شجاعی را میشناسیم، خدا رحمتش کنه. اون دو جلد کتاب الان نمیدونم بعدش که همین دو جلدش یا نه، به نام معاد یا بازگشت به خدا، میدونید آیت الله محمد شجاعی از شاگردای خاص اخص علامه، که اگه دقت کردید تو بعضی صحبتش نمیگم، میگم مثلا این نوشته را به طور خصوصی گرفتم. میشه بگیم که آیت الله محمد شجاعی تا حدی اون اجمال فرمایشات علامه را در معاد تا حدی به تفصیل آوردن، البته در حد برزخ، یعنی نهایتا خود علامه جناب آیت الله محمد شجاعی هم در حد برزخ اون دوتا کتاب نوشتن، که به نظر من کتاب خوبیست، میتونید با بشر جدید در میون بذارید. بیش از این نمیخوام بریم بمونم، که به هر صورت ما نیاز داریم که روی مسئله معاد بابی را بگیم چرا صدرایی باز کنیم. بند این خاطره را حالا بگم و بحث را شروع کنم. رفقای ما بعد که حضرت امام از نفلاشوت و تشریف آوردن تهران، اگه این باشه اومدن قم، بعد برگشتن دوباره تهران، حالا به عدله خدمت ایشون رسیدن، من چهارشنبه بود نرسیدم برم. شما تنها کسی که از اینا میشناسین آقا سردار محمد حجازی، اگه یادتون باشه، که بقیهشون ما اسپانیا یه تیپی خاصی خدمت ایشون رو خبر هستم. چیز عجیبی بود که امام به رفقایش مصابقه، ما هم مدرسه خوزه و اینها که نبود، میدونستن قسمت فرهنگی پادگان قدیر اصفهان بودن، حتی طلبه با اینا بالاخره تا یه حدی بینمون بودند و خودمونم تا حدی بودیم، اما نه به عنوان استاد و مدرس خوزه. بعد امام اونجا به رفقا گفته بودن برید جلد هشتم و نهم اسفار را بخونید. خیلی برای ما سوال بود که چه خبر است؟ دقت کنیم چی به کی داره میگه. و امام به بچه‌ای میگه که اینا مدرس حوزه نیستن. چرا؟ حالا هرچه بود بعدنا ما فهمیدیم چه چیز عجیبی. شاید مختصری بگم که ترجمهش همین است، معرفت نفس برهش، البته این ویرایش دومشه. یکی از علتهایی که حالا میخوام بگم مؤثر بود که ما وقت گذاشتیم رو جلد هشتم و نهم اسفار، جریان فرمایشات امام. و حالا یه نکته هم خوب رفقا در جریان باشن، میدونیم که جلد هشتم اسفار راجب نفس است و جلد نهمش خوب راجب هشته. و جناب صدرا از ابتکارات صدرات، نفس همیشه جزء طبیعیات بوده، از اگه نگاه کنید توی مثلا شیخ و رئیس اینا، چی شد به نظر شما که جناب صدر المتعلقین یه مرتبه بحث نفس رو عبور در الهیات؟ یکی از بحثای بسیار مهمه از نظر من. وقت حالا اینا هم تو ذهن عزیزان باز باشه، جای دیگه باید بحث کنیم، که خب وقتی که نفس بیاد جزء الهیات، تازه مقدمه چی بشه؟ مقدمه معاد بشه، که الله علامه طباطبایی هم رو این حرف دارن. این نداشته باشی. بعد باز متذکر هستید که ملا صدرا هم عصر است با دکارت. دکارت اون جمله مشهورش حتما شنیدین دیگه، که من شک میکنم پس هستم، وقت زیاد باید روش بگذاریم. دکارت واسطه بین قرون وسطاست و جهان جدید. و حالا این رو اشاره میکنم ولی نمیخوام به این حرف من استناد بشه، دلایلم جای دیگه است. این که در دربار شاه عباس، حالا شما حساب کنید استاد جناب ملا صدرا شیخ بهای میر فندرسکی، نقل قول ازشون شده است که این مستشرقین که میمدن هی میگفتن دکارت دکارت دکارت، ظاهرن حساس شده هست این قضیه. حالا اینو داشته باشین، اما هرچه هست ما بالاخره با یه مسئله روبرو هستیم به نام این که جناب ملا صدرا مسئله انسان را از موضوع طبیعیات آوردست در مسئله الهیات. خب وقت از اینجا به بعد حالا ما با علامه طباطبایی روبرو میشیم که همه ی حرف علامه طباطبایی اینه که شما باید در نسبت با معاد انسان را اول درست ببینید، یعنی ما به اندازه‌ای که انسان را در نسبت خودش، حالا یکم جملاتشون را شاید بتونیم اشاره کنیم، اگر انسان را در نسبت با خودش پیدا کنیم، این انسان در نسبت با خودش هویت اکنون بیکرانه جاودانه خودش را میتونه در خودش حس کنه. دو قسمتش کنید، یه وقته که شما میگون باور به معاد داریم، حالا میرسیم خوبه، اعتقاد انفسی بهش میگن، اعتقاد بگو آفاقی بهش میگن، اما یه وقته که شما به اینجا رسیدید که بشر در نسبت با خودش حضور بیکرانه اکنون جاودانش را حس کنه، این دیگه معنیست که یک حضور دیگه است. علامه طباطبایی، حالا اینا که عرض کردم ها میتونید راحت پیدا کنید توی متونه ایشون، حالا اشاره میکنم این آیه را همه دون بلدی، عجیب است، آیه 110-105 مائده تو ذهنم هست که در جلد عربی المیزان 50 حدود 40-50 سطر زیر این آیه رو میخونم و در فارسی حدود 70 صفحه زیر این آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم ولا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فنبئکم بما کنتم تعملون. علامه طباطبایی رو این علیکم انفسکم یه خوزه بحث میکنن با هم دیگه اشاره کنیم ببینیم چی پیش میاد. ایشون میفرمان که راهی که به سلوک آن امر فرموده نفس مؤمن است، چون علیکم انفسکم خیلی عجیب است. ما خودمون تو این کتاب خیشتن پنهان برامون خیلی مهم است نگاه علامه، خواهش میکنم اشاره بکنید، تشریف ببرید رو المیزان نگاه کنید. بسیار تلاش کردیم که این فرمایش را خلاصه کنیم، 20 صفحه شد، یعنی نمیشدم خلاصه کرد چون همش عمق داره. وقت ایشون میفرمان که زنها، میفرمان که این آیه داره میگه زنها راه گم مکن، بعد میفرمان معنایش این است که خود را راه ببین. ببینیم چه خیلی حرفه با اطمان میدونیم که یه وقت شما میگون که میرمم میرسم، یه وقت هست میگون میرمم میشمم. شدت وجود، خدا رحمت کنه صدرا را، اول جلد هفتم خیلی عالی، خیلی فوق العاده است این حرف. یه آقا علم ما را عالم می کند تا علم عارض بر نفس بشه، یا علم ما را عالم می کند تا نفس شدید بشه. علامه رو این درم دست می زرم که معنایش نگهداری خود است. بعد دوباره تکرار می‌کنم، نفس همون راه هست نه راه رو، یعنی یه راه رو نداریم یه نفس، خودتون در خودتون بیشتر خودتون میشید. خب بس ابدیت چیه؟ این که خدا باز رحمت کنه صدرا را، من میگم آخرش بخواید نخواید، الان شاهدم ده علامه طباطبایی در افق صدرایی بحثشون را میکنن، ولی خب همون که میگم اون احتیاط را میکنن، داره میرسیم که یک جوری چی بهش میگن نخوان درگیری با عوام درست کنن. یه دیال میرسه مثلا معاد جسمانی را یه دیگه در حد گوشدانی میدونن، جسمانی را که ما منکر نیستیم، خیلی هم حرف درسته عظیمیست، اما بعضی ها میگن آقا معاد جسمانیست بلدی میگه، یعنی همین دست و انگشت. حالا بعد اون شبهه‌ای که مثلا مصدی بنانه را چی باید جواب بدن به اینا؟ علاوه طباطبایی حرفشون نیست که نه، ما نفس شدید و شدیدتر می شود در مسیر خودش. باز می خونیم می فرمان که این پس اگر فرمود بر شما باد نفستان، مقصود این است که شما ملازمت کنید نفس خود را از جهت اینکه نفس شما راه هدایت شماست. در اینجا شما چاره ای ندارید که با خودم و با بشر جدید مسئله انسان را جدی در میون بیاریم. که میگم علامه تو این قضیه زمان شناسن، شما حتما میدونین که بشر جدید خودش برای خودش مسئله شده است. تا دیروز چیزی به نام باورهاش خودش قشنگ خودش رو حس میکرد دیگه، یعنی شما باور میکردی که یه خدایی هست با صد دلیل هم ثابت میکردی. خب دیگه کووید دیگه باور داری دیگه. چی شد که یه مرتبه امثال مثلا دکارت در اونجا و بعدم در جهان، کل جهان، بشر باورها رو رد نمیکنه، نمیتونه باهاش زندگی کنه. مثل عجیبی کنن که رسیدید، به خصوص این کتابی که دفتر آثار نشر امام راجع به معاد چاپ کردن، نکات خیلی خوب از حضرت امام دارید اونجا. ولی رو این من تو پرانتز میگم، نمیتونیم روش وقت بگذاریم، اما این جمله ای که کانت مطرح کرد که انسان سوژه خودش شده است، وقتی یه جمله ای داره کانت عجیبه، میگه که من راه عقل را تنگ کردم تا راه ایمان را بگشایم. من تصورم اینه که امثال علامه و امثال صدرا به خصوص و امام در جای خودشون رو این مسئله تأمل دارن. خب حالا اینجا یه نکته دیگه هم میگم بعد نیست. شما میدونید که امثال آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه، اینا جریان این که اومدن بحث معرفت نفس را به این جدیت کشیدن وسط و اون عیون نفس را بحثش کردن، سه جلد، حالا نمیدونم عنه چه خبر از ما اون روز سه جلد بود، من سه سال درس دادم بحثای معرفت و نفس علامه حسنزاده. این جریانش را بد نیست، ببینید اینطور که میگم هست یا نه. اینا فرانسه بلد بودن، هم ایشون هم استادشون، ظاهراً اینا متوجه میشن که بحث نفس به این قرائت ها، به قرائتی که علامه حسنزاده میگن یا صدرا به نظر من اونجا گفته است. ببینید مثلا کیمیای سعادت بحث نفس میکنه، اما به معنای این که آقا یه نفس مجردی هست که باید باور کنیم، این که ما در خودمان پیش خودمان باید در نسبت با خودمان خودمان را بیابیم و حضور خودمان نزد خودمان یک حضور بیکران است، این یه مسئله است که غربیا زودتر مسئله دار شده، از کانت هم شروع شد. اصطلاحا میگن انسان سوژه خودش شده، سوژه خودش شده یعنی فقط در جهان خودش میتونه خودش رو حاضر کنه، نمیگه بیرون نیستا، میگه که من در نسبت با بیرون نمیتونم خودم را حس کنم و بحثایی مفصلی میشه. تصور من اینه که علت این که آیت الله حسنزاده به خصوص و بعدم امام به ما گفتن که برید بحث جلد هشتم و نهم اسفار را بخونید، تصورم اینه که این مردان بزرگ زودتر متوجه شدن که انسان باید در نسبت خودش خودش را پیدا کنه. و وقت حالا اینه که شما راحت میتونید با بشر جدید در میون بگذارید. به قول آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه فرمودن، این یقینی ترین یقینی که ما میتونیم درش حاضر باشیم نسبت خودمون است با خودمون. یعنی شما حالا رسوخی جدی، یادمه که یه بار من از مسجد اومدم بیرون، بعد وسیر را در یه آده یه قولی جلو ما از ما که خالکو بیا اینا یه سجی بقری، گفت طاهرزاده تویی؟ گفتیم بله. ما تو جیبش جا میگرفتی ولی تیپ کشت نزار کن، گفت که از خالکو، گفت که اینا که میگی که مثلا قیامت هست و معاد هست و اینا راسته سر کاری نیست. حالا نگو که تو این کارگاهی که این کار میکردست این صوت ما را گذاشته بودند و این وقت گوش داده بودست، گفتست برم اینا ببینمش کیه. من داره باید چی بگم آخه که و فقط همین را بهش گفتم. گفتم که به نظر تو اگه این دستت کنده بشه خودت هم میراسته یه دستت کم میشی؟ خب بودم اگه این دستت هم کنده بشه مثلا خودت هم یه خورده کم میشی؟ دوباره گفت خب. گفتم که اگه یه پادم کنده بشه، بعد دفته گوشه گفتم مثلا اگه همه بدنت کنده بشه میمیری یا میبینی که میمیری؟ گفته فکر رفت نفهمیدم چی کار کرد. اما جدیه مسئله، من خودم تجربه خودم رو بگم. بنده خب بقیر اولین حالا دور جنال برا خدا بناتش اولین استاد معارف بعد از انقلاب در اصفهان بودم. خب این کلیتی که انقلاب دانشگاه تعطیل شد، بنده حساب کردم تا بحث معرفت و نفس رو حل نکنیم دانشجو اصلا گوش نمیده. به خصوصا یاد نیست که پزشکی اول باز شد. من اولین کاری که میکردم اون داستانی داره، آنی هم که میرفتیم سر کلاس، یعنی باشه توده یا بودن نزد اول که خیلی بز بود، همه شو سر زنزیر بود که این چی مدست میگه. ما بحث معرفت و نفس هم کتاب ده نکته در معرفت نفس در همین رابطه تنظیم شد. با تجربه خودم رو میگم. بعد میبینه سر اومد بالا، یعنی باشه سالون آرایش هم بودا، یعنی گواشه هاش عجیب هم بود که فوکولای کم میشده. خیلی عجیبه این مسئله. من خودم هم نظرمه که ما اولین چیزی که برای فهم علامه و معاد باید جدی وقت بذاریم رفقا اینه که واقعا این نفس به معنای خودتون بلد میگه یک موجود مجرد، یک خیلی سخت نیست. شما همین که بتونید، حالا اما کتاب ده نکته شاید بد نباشه، که شما با خودتون مافوق زمان و مکان رابطه داشته باشید، یعنی که همش هستید، میخواد زمان باشه میخواد نباشه، نمیخوام ان وقتتون رو این بگذارم، ولی به نظرم خود بنده دیدم یکی از رفقا هم یکی از طلاب گفتن در دانشگاه تهران درس دادن تعبیرش این بود که فتح الفتوح هست. حالا میبینیم که علامه چرا رو این حساس است. اینه که میتونسته بگه، خوب گفته است که انسان در پیش خودشه، راه خودشه و در مقصد هم با خودش رابطه برقرار میکنه و بعد بعد حالا خدا رو در جان خودش در نسبت متعالی میابد که علم آدم الاسماء کلها رو شما بهتر من بلدین. کلیه هاش چی هم میگیدیم؟ نگه نگفت له الاسماء الحسنا، اینا که بهتر بلدی. خیلی عجیبه، میفرماد له الاسماء الحسنا فدعوه بها، او را با اسماء حسنا بخونید. ولی از اون برم گفته است که علم آدم الاسماء کلیه، همه اسماء را به انسان داده. پس همون نسخه آل بشری میگه اینا را اومانیستا افتضاح کردن، ای نسخه عالم الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که تو، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هرانچه خواهی که تو. حرفم هنوز تو این قسمت متوقف باید بشید، خودتون بهتر میدونه. بخواید و نخواید، به تعبیر علامه طباطبایی فرمود که چی؟ فرمود که نفس شماست که، میخونم جمله را، فرمان که اگر خدای تعالی مؤمنین را در مقام تحریک به حفظ راه هدایت به ملازمت نفس خود امر فرموده، معلوم می شود نفس مؤمن همان طریقی است که باید راه سلوک را در آن بپیماید. بنابراین نفس مؤمن طریق و خط سیری است که منتهی به پروردگار می شود. حالا رو اینم بحث می کنیم. بعد اون آیه را آوردن، سوره 8 را بلدیم دیگه، بل کنز نفس ما قدمت، اینا رو بلدید. حضرت آقا اشاره کرد بلا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مولا صدرا خدا را اینم رو اینم بحث کرد، علامه هم بحث کرد. حالا این عجز نقیز میگن دیگه، یعنی میگه که یه جا من عرف نفسهو فقط عرف رب، درسته؟ یه جا عکسش میفرماد نسوا الله فانساهم. این هم عجیبه، یعنی شما در نسبت با خدا متوجه میشی که چقدر خودت در پیش خودت خودت را پیدا میکنی. یه بحث علامه داره فوق‌العاده است در کتاب رسالت الولایه. من این خاطره رسالت الولایه را هم بگم خوبه. حضرت علامه آیت الله جوادی فرمودن که علامه طباطبایی آخرین حرفشون را توی رسالت الولایه زدن. ما تصورمون این بود که اینا آخرا گفتن، نگویشون وقتی که از نجف تشریف آوردن تبریز این رساله رو نوشتن. ولی چرا علامه جوادی میفرماد آخرین حرف، اگر عنایت داشته باشیم دو جلد قطور علامه جوادی شرح این رسالت الولایه رو نوشتن. من بی سوادم 11 جلسه بحث کردم. یه چیز عجیبی تو این رسالت الولایه، حالا نمیدونی نه، رسالت الولایه 5 فصل، 4 فصلش راجع به نفس. بسیاری روایته که بنده در این کتاب معرفت و نفس آوردم استناد، یعنی ایشون اینقدر خوب جمع آوری کردن که نیاز نبوده جای دیگه رو بگردید. خیلی عجیبه که چرا علامه طباطبایی اینجا اول بحث نفس رو به این خوبی میکنن، بعد در جلد پنجم یه جمله میگن، خواهش میکنن دقت کنید، میفرمان انسان چون خود را بیابد خود را در این ربط، واژه ربط رو من از صدرا میگیرم، این اتصال به حضرت حق میامن. و اینجاست که چون دوباره دقت کنید، چون خود را یافت، خود را یافتن همان و اتصال به حضرت حق همان. این ساده چون بگاه شاید اینا بگون ساده است، نبین باید تو دستگاه میگه، تو دستگاه میگه. حالا شما نقطه رو این فکر کنید که شما اگه خودتون را بیابید چی میابید؟ یک اتصال. حالا من از صدرا کمک میگیرم، چه چیز عجیبی این جمله‌ای که انسان هویتش تعلقی است و عین رفته است. مرحوم شهید متعالی میفرماد شگفت جمله‌ای از شگفتی زودی بس بسیار باید واقعا شما رو این فکر کنید، عین رفته که بلدین بهتر از من بلدین، یعنی بودش رفت است. ببینید این کت من جداست، مربوط به من است. کتم نباشه من بازم هستم. ولی وقتی چیزی ذاتش عین رفت است، یعنی بودنش همان رفت است، نه یعنی چیزی است که مربوط است. که میگم علامه را حق بهش بده، علامه متحلی که بگه شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی. بند سالها فکر کردم، بالاخره بخواید نخواید وقت گذاشت، به لطف الهی روی صدرا وقت گذاشتم. واقعا برای من سوال است این از کجا صدرا آورد؟ این تو ریشه های فلسفی ما نیست. اینا مثلا وجود متباین جناب شیخ الرئیس، خدا رحمت کنه شیخ الرئیس، ولی اون هیچ ربطی نه به اصالت وجود داره نه به عین رفت بودن. ولی علامه طباطبایی از همین دستگاه گن انسان اگر خود را درست بیابد ربط به حضرت حق را میابد. حالا صبر کن، اگر شما مثلا این کت من که به من متصل ربط داره، خب نسبتش اینست که میتونه کت من نباشه من باشم، میتونه من باشم کت من نباشم. ولی حالا اگه این ربط شد، شما چقدر هستید؟ به اندازه ربطه. صبر کن، به اندازه ربطه دان به چی هستی؟ به حسدی یا به خالق. حواست باشه صدرا و ما ادرا که من مولا صدرا، جمله امام خمینی که بلدین دیگه. بارها من فکر کردم امامی چه با این عظمتش با این هیبتش چرا یه مرتبه میگه که و ما ادرا که من مولا صدرا؟ خب یه چیز عجیبیست کلا حرف تو حرف میاد. ممکنه شما بگو که تو به نابود که معاد علامه طباطبایی رو درس بدین، یادتون باشه که حالا شعار میاریم علامه طباطبایی در صدرایی بودن بحثشون دارن معاد را پیش میکشن. همینجا جرز میکنم اینم بد نیست بدون آقای دکتر حسنان هیکرا پیر مرده مثل من خیلی میشناسن، معاون جمال عبد الناصر بود، سردبیر روزنامه الاهرام بود، یه قول سیاسی بود، یه سیاسی عجیب بود. توی این صحیفه حضرت امام دنبال کنید حسنان هیکل یه مصاحبه‌ای با حضرت امام دارن. از امام میپرسه که مبنای انقلابتون چی بود؟ حالا حرف حرف میاره طور نید. امام میفرمان که البته بحثش مفصل است، ولی در فقه جواهر، در روایت کافی، در فلسفه صدرا. من برام سوال این خیلی عجیبه، صدرا رو کنار دوتا بیاری محرمز خیلی افق عجیب بودست برای امام. وقت نامشون به گورباچوف هم که یادتونه که فرمودن که صدرا و ابن عربی نارا حاشیه دارن بیرن. بعد پس بنابراین اینجا به این فکر کنید که ما در نسبت بین خدا و خودمون و نسبت بین ما و خدا، اینجا تو بحث نفسی که جناب، حالا باز این جمله را از علامه میخونم، فرمان از آیات استفاده میشود طریق انسان به سوی خداوند همان نفس است، زیرا جز خود انسان چیز دیگری نیست که طریق انسان است. ببینید چقدر تکرار میکنن اینا، خود اوست که دارای تطورات گوناگون و درجات مختلف است. باز و حالا همینجا صحبتش نبینید فرمان که کسی که متذکر این حقیقت است هر لحظه به یاد آن می افتد و متوجه می شود که نسبت به خدای خیش در چه موقفی قرار دارد. شما می خواهد معاد را ثابت کنید به معنای حضور ابدی دون بلدین دیگه اینا را، یعنی پنی نیک بنگر. به قول باز من اینا برای حرکت جوهری صدرا به کار می بردم، نیک بنگر ما نشسته می رویم، دم به دم ما رهرو راه نویم. یعنی شما علامه طباطبایی می دونیم که معاد را یکی از مبانیشون حرکت جوهریست که بنده هم توی این کتاب آوردم. شما در حرکت جوهری چی پیش میاد براتون؟ خودتون در خودتون از قوه به فعل میان یا می روید از جایی به جایی. نیک بنگر ما نشسته می رویم. علامه طباطبایی می فرمان که اگر متوجه نسبت با بودنت که چه بودنیست با خدا بشی، نسبت خیش رو با خدا می فهمی. بعد می فرمان که معرفت آیات حق به دو قسمت آفاقی و انفسی تقسیم می شود. بعد اینجاشو خواهش می کنم دقت کنید، وقتی سیر در نفس کرد ربط محض بودن نسبت به پروردگارش می آمد. اینجا هر خیلی در جمله حضرت علامه، وقتی سیر در نفس کرد ربط محض بودن نسبت به پروردگارش می آمد، آنگاه به حقیقت عجیبی برخورد. و چون میبیند که نفسش، ببین، بسته و مربوط به وجود و حیات و قدرت هست و جمیع صفات افعال نفسش از دریای بیکران جمال و جلال الهی بهره میشه. من حس میکنم این خیلی عجیب است. ببین علامه میگه این کاملا صدراییه، ولی میخوام نتیجه بگیرم. اینا من هنوزم به نظرم باید روش وقت بگذارید. ببینید متفکرها را شما حضور تاریخشون را در کنار اندیششون مرتبطی باش یا فقط معلوماتشون را، من به شما بگم ما علامه طباطبایی و صدرا و حضرت امام را در حضور تاریخیشون با آثارشون باید مرتبط بشه. ببینید اینا در چه نسبتی اینا را گفتن. این که من میگم اینجا اگر شما مخاطبتون انسان به عنوان انسان نباشد، این حرفا را شما به عنوان یه حرفای خوب آموختنی بگید هیچ مسئله حل نمی کن. علامه را نیافت. ببین علامه متوجه است که باید با انسانی که خودش با خودش مسئله شده است و به قول کانت انسان سوبژه خودش شده است، باید انسان را باش در میون بذاریم. حالا عرایزی داشتم، حالا شاید رو سایت را ببینیم. عزیزانی از حوزه علمیه زنجان تشریف آوردن، در همین بحث شد که انسان جدید تحت عنوان استعداد هست توی سایت ها. انسان جدید آیا اگر باهاش بخواید مکالمه کنید، دایلوج کنید، اگه بهش بیاموزید، احساس میکنه که پیش خودش خودش را یافته است و این انسان حس میکنه بودنش را یافته است، یا همه اینا که میگید رد نمیکنند ولی حس نمیکند که در گرمی بودن خودش خودش را یافته است؟ میبینید دوباره تکرار میکنم، حساس که میشید میبینید چطور دوباره حرفم نه، چطور صدرا این بحث هویت تعلقش را پیش آورده است. من هنوز همین اخیراً یه عرایزی را من شروع کردم، دو جلسه شاید رو سایت ببینید، عنوان بحثم هست راز ظهور حکمت متعالیه در جهان جدید و بشر جدید. اینجا بنده نظرم است که حکمت متعالیه یک پدیده تاریخی است که در نسبت با بشر جدید پیش اومده است. ریشه هاشه که نفع نمی کنیم، ولی نه، یعنی شما نه اصالت وجود ها، نه هویت تعلقی ها، نه حرکت دیگه، حرکت جاریه که ولد این دیگه مول بیچاره جناب شیخ خیلی دلش میخواست بپذیر، بلد این دیگه بعد خب میمیشه که میگه شخص وقت انسان یه چی دیگه میشه. حالا بحثش مفصل عرایز بنده داشته، چی میشه که صدر متوجه حرکت جوهری میشه که وجود در خودش، در خودش جوهره دیدیم، جوهر حرکت کرده است. ملاحظه کردیم بنده خدا این آقای دینان خدا حفظش کنه خیلی خودشا تلاش میکنه که بگه بابا حرکت جوهری میفهمی؟ حرکت جوهری یعنی وجود، وجود در مرتبه ماده در خودش پیش خودش در خودش شدت و ضعف پیدا میکنه. وقت فرقش نیست که بله فیوزات بهش میرسه، اما خود وجود شدت پیدا میکنه در مرتبه ماده. و حالا بحث عجیبی که حالا اگر رسیدیم نمیدونم چقدر وقت داریم. من هنوز تو این قسمت موندم که این جمله‌ای که ما میخواییم روش بمونیم رو تکرار میکنم که انسان نسبت با خودش را در پیش خودش با یه هویت شدیدتر بیابد. اصطلاحا میگن بشر جدید در اگزیستانس خودش میتونه دیگه حاضر بشه. طور نیست اصطلاحا نمیدونم ترجمهش چی میشه کرد، یعنی وجود مثلا وجود ترجمه میکنن، ولی وجود یه مفهوم میشه. نه، این منظورش وجود به معنای حضور است. بله حضور لغت خوبیه. بنده باز اینجا هم طور نیست بگم، ببینید بشر جدید طوری با خودش مسئله دار شد که این نیچه اومد گفت که بشر جدید گرفتار نیهیلیسم یا نیستنگاری میشه. بسیار هم پیش بینیش درست. بشر جدید دیگه نمیتونه با باورهای حتی مقدسش شدت وجودش حس کنه. جهنم نمیره با باور که خوب باور حق داره، دوزی نمیکنه، گرگی نمیکنه، ولی آیا میتونه امروز در بودن خودش گرمی یک حضور را حس کنه؟ خوشم اومد اخیران آقای آمینپور 3 دقیقه یه چیزی توی این کانالش گذاشته، خوبه حرفش هم همینه، میگه بچه های مذهبی بدونن که از نیهیلیسم هم لغتش را به کار بود، ترجمه کردن نیستنگاری، ولی بالاخره حالا میشه ترجمه کردن، نه اون به خود شما. میگه بشر جدید جمعش نیست، حزب اللهی ها هم در نسبت با نیستنگاری مسائل خودشون رو نتونن حل کنن، عبور کنن. بنده هم 4 جلسه عرایزی داشتم راجع به نیستنگاری. هست نیستنگاری یعنی چه؟ یعنی من بودن خودم را نمیتونم در یک وسعتی که در جهان باشم، اما نسبت با جهان، جهان نباشد و من ابژه بهش میگن، من باشم که همه جهان باشم. و واقعا این روای آیه را روش وقت گذاشتیم. مگه شما وقتی میگون علم آدم الاسماء کلها، مگه همین نیست؟ چرا ما نتونیم این فرهنگ را مطرح کنیم؟ هایدگر یکی از کساست که خیلی مسئله داشته است. هایدگر اون بحث دازاین شکل میکنه، وقت نخواهد هایدگر درس بدم، ولی فکر میکنم که این که اونا هم دغدغه داشتن و خود آقای دکتر محمود خاتمی از استاد خوب دانشگاه تهران ایشون هم میفرمان همه دغدغه هایدگر عبور از نیهیلیسم. گادامر شاگرد هایدگر میگه که همه دغدغه هایدگر خدا بود، اما نه خدای کلیسا، یعنی خدایی که با مفهوم. چند سال پیش بنده یک کتابی ناپریزی کردن، یک سالم طول کشید تا ارشاد اجازه چاپ داد، به نام آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی فوت می‌شود. ارشاد میگفت اینا چی اسم نوشتی؟ خیلی همه حالا همه چی خوبه سا اینا. حالا آخرش هم با یه ماجرایی چاپ کرد. اونجا بنده هم پیشبینی همین آره کردم، گفتم که آقا این که شما دارید با مفاهیم میخواید باورها را به بشر پیشنهاد کنید، این بیش از این است. این علامه طباطبایی خوب فهمیده است که بشر بیش از آن است که شما با باورهاش او را به خودش برگردید. و قرآن شما لطف الهی میفرماد نه یوسفی در اینا بدم یکی در خدمت آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه، اینا خیلی قشنگه. همون جلسه اول بحث قشنگی بابای کردن به دل ما که چسبید، گفتن آقا یوسفی در میان این چاه هست، گوهری در میان این سنگ هست، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه هست، خنکان کوه که از خداگاه هست. ما در اینجا باید حالا که به بهانه علامه با هم صحبت کردیم، بذارید خواهش میکنم رو این بمونید. شما رو این گاهی جرأت بیشتری باید بکنید. من به رفقا عرض کردم وقت زکی یاد دارم رو این فکر کنید، یه جمله حضرت امام سال 58 دارم پرهیز، اما رعایت نمی کنم، سال 58 با خبرگان سرچ کنید میام، می فرمان که هر چه مردم بخواد، بعد می فرمان ولا خلاف، هر چه مردم بخواد، فرمان ولا به ضررشون، هر چه مردم بخوان. شما نمیدونم چطوری تفسیر میکنم، من اینجور تفسیر میکنم که امام متوجه است انسان فقط میتواند پیش خودش باشه. آیا میشه این انسان که میخواهد پیش خودش باشد متذکرش کنیم که یوسفی در میان این چاه هست؟ ما اینجا این رو فقط من از علامه طباطبایی اینجور چیز میفهمم. خب دوباره تکرار میکنم، یعنی شما با انسانی در این تاریخ روبرو هستید که میخواد پیش خودش باشه، ولی شما آیا راهی نداری که بهش متذکر شوید که تو کرمنا بنی آدم یعنی همان حضور خدا نزد خودم، وقت اتصال عین الربطی حل میشه. با حالا با این دید اگه بریم جلو، خب شما میرسید به اینجا که نه ما میتونیم، من عرایزی داشتم تحت عنوان 4 جلسه عرایزی داشتم راجع به پس تقابل آزادی و حجاب چرا. بنده نظرم است که امروز شما مثلا بحث این کلیش، امروز شما نمیتونید به این نسل بگی که چون تکلیفش بپذیر، بعدا چرا با حالا اما میتونی میشه بهش گفت که تو اگه میخوای در انتخاب فاخری باشی در نسبت اون بیکرانهی که تو ربطه بهش در اینا مقدمه میخواد آبنی رو تو در نسبت تعالی شدن بیشتر انتخاب حجاب را میکنی تا در بیکرانگی خودت نسبت با اون بیکرانگی اصیل خود را بیشتر بیابی. به نظره من ما دستگاه داریم برای گفتن حالا عرایزم اونجا شاید کمک بکنید که امروز با این دید که اگر بشر جدید تو این دستگاه باید روش فکر کنیم علامه طباطبایی تصور من این سالا بعد میگم بیشتر نظر من رو ارمیزانه درست دارم اینجا بحث معاد میکنم ولی واقعا شما با این دید خواهش میکنم الان ارمیزانه بکنم گویا یه آدم منکر جلو علامه نشسته است و علامه داره با معارف قرآنی که یا ایها الناس نه یا ایها الذین آمنوا نه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم همین آیات اوایل سوره بقره ببینید چه قوقای علامه اینجا خب حالا با این دید مثال منم بابش باز بشه بنده تصورم اینه که اگه یک کس خب مثال کنید یه ظرفی یه لیتر آب باشه شما یه لیتر آب بریزید توش پر میشه اگه یه ظرف دو لیتر آب داشت ظرفش باشه شما یه لیتر آب بریزین توش خالی. تصور این پیرمرد اینست که بشر جدید دو لیتریست یه لیتر هم کمش. آیا میتونیم ما با المیزان علامه با این دید المیزان رو خوندید چه قید داره با بشر جدید حرف میزنه و حالا حرف میاره بنده به بعضی از رفقای دانشجو پزشکم بودن اهل معارفم بودن میخواستن فسوس بخونن من بهشون پیشنهاد کردم شما اگه المیزان رو دقیق بخونید از فسوس هم مستغنی میشید خودم فسوس خونده بودم درس هم داده بودم خب ادعامه اینا یه دو سال هم ور رفت هی میخوندن المیزان ولی آخر زیر بار نرفت اومدن فسوس ها خب باشه فسوس خیلی کتاب خوبیه بعدن همین 5-6 ماه پیش خودشون اومدن گفتن که حالا قبول داریم که اگه با اون دقت المیزان المیزان میگین که موجزگوه به قول خود آیت الله حسنزاده میفرماد علامه طباطبایی این برادر به قول خودش این برادر موجزگوه اون برادر دامن دامن به ما میده داداش علامه عجیب است شما توی یه پاراگراف چندین نکته عجیب در میارید نه دیگه بالاخره خودتون باید بدونید علامه طباطبایی را اگر المیزان را با این دید که میخواد با بشر جدید حرف بزنه و خود بشر را برای بشر در میان می آورد در پیش خود بشر حالا ببینید این المیزان چه قوقایی میکنه برام خیلی وقت دور را میگیرم اینجا علامه طباطبایی اتفاقا تو همین عرضی که کردم ذیل و آیه علیکم انفسکم اتفاقا چند تا روایت هم میارن حالا همطور برای اینکه ببینید علامه هم چقدر خواهد حساسن این قضیه فرمان امیرالمومنین فرمان که العارف من عرف نفسه و فعتقها و نزهها عن کل ما یبعدها و یبقا ولی فرمان عارف اونیه که خودش رو بیابد فعتقها خودش رو آزاد کنه از نسبت‌های دروغی باز مثلا دارم فقط جملات علامه رو میخونم اما شاهدم روایت هست اعظم الجهل جهل الانسان جهل الانسان امر نفسه تأکید میکنن جمعی قسمت ها و دیگه وقت این رو نگیرم حالا در مورد معاد از نظر علامه مشخص شد که این نفس انسان عنوان یک موجود پایدار ابدی همچنان در صحنه است یعنی خودتون هم این را میتونید هم با خودتون در میان بذارید هم با بقیه که تو خودت همیشه خودتی بدن تغییر میکنه نسبت با بقیه تغییر این خودت که همیشه خودتی و بعدم ولی این بدن ابزار است یعنی وقتی که بدن ابزار است جناب صدرایا علامه فرمان خب معلوم است که به قول خودشون وقتی ما حوائجمون را نسبت به این بدن دیگه نخواستیم منصرف میشیم، انصراف حقیقی به اصطلاح میگن مرگ طبیعی. خب معلومه که بنابراین انسان وقتی که دیگه نیاز نداشت به این بدنش، بدنش رو ترش میکنه. وقت علامه این بحث خوب میکنه، آقای مطهری هم تو اون کتاب کوچیک راجب معاد شد حیات بعد از من، این آیه الله یتوفى الانفس حین موتها خیلی کمکتون میکنه. اگر داره قرآنی بخواید شاهد بیارید، توفا رو که ولد این دیگه گرفتن تمام و کماله. خب میفرماد الله یتوفى الانفس حین موتها ولتی لم تمت فی منامها، یعنی تماما شما رو گرفته است در حالی که بدنی دونه نگرده. اینجا در واقع داریم جواب کیا رو میگیم؟ جواب اونایی که میخوان بگن که همین بدن مادی، این مرحوم مطهری ها آیت الله طباطبایی اینجا میخوان بگن نه، این آیه میفرماد که الله یتوفى الانفس حین موتها. مثلا باز یا این آیه سوره سجده آیه 11 مشهوره دیگه، این تیکش رو میخونیم، قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکر بکن یتوفا، شما را ملائکه‌ای که بردون وکلت حساب بکن میگیرد شما را ثم الی ربکم ترجعون. شاهد هست، یعنی این دو این آیات اینجوری که بحث توفا را میکنن شاهدیه که پس ما بدون بدنمون خودمونیم و در مرگم تماما ما را میگیرن بدون اینکه بدنمون را گرفته باشن. و حالا بحث عریض پیش میاد که من فقط باب شما میکنم، خیلی بحث فوق‌العاده است، نام معاد جسمانی. هم علامه میگن هم ملا صدرا، نفس هیچ وقت بی بدن نیست. نمونه شما تو خواب، و خوابم که این بدنتون تو رفت خوابه، خواب میبینین و رویای صادقه میبینین و بالاخره بدن دارید. این اقل بحثه با که پس نفس هیچ وقتی بدن معنی نمیده. ما تازه داره خیلی کم بحثا میخوام بکنیم مفصله. خب حالا این بدن وقتی که نسبتی با روح داره، آیا این جسمی که دارد به نام جسم این روح خصوصیاتش چیست؟ خصوصیاتش بر اساس روح هست، به اسلام میگن ملکاتش این شکلیه به این بدنش. پس معاد جسمانیست یک، یعنی شما همواره با جسم خودتون حاضر میشین. حالا اصطلاح جسم برزخی هر چی میخوان بگیم، ما عمده اینه که ما همواره بدون این بدن نفسمون صورت داره. این اقل بحث است. خب حالا این صورتش به شکلی است که شما اعمالتون هم صورت بگیم. معاد جسمانی که خیلی یک معارف عظیمی پشتش خوابیده است که بنده خدا شیخو رئیس میفرماد که من نمیفهمم که چطوری اعمال صورت پیدا میکنه، ولی چون صادق مصدق گفته است قبول میکنم. حضرت امام اونجا که فرمودن و ما ادراک من ملا صدرا، میگن ملا صدرا مسائلی از معاد را حل کرد که جناب شیخو رئیس نتونست حل کنه به این زبان. قضیهش چیه؟ هم روایتاش آوردم، هم که خدا دون مستعذرید. ما در روایت مثلا داریم که به قول حضرت صادق علیه السلام وقتی که متوفا را در قبر میذارن، بعد از این که دیگه هرچه نظر میکنه با بدنش، اینجا را دقت کنید برای خودتونم چیزی خوبیه، هرچه میخواد نظر کنید که باز با بدنش بیاد میبینه دیگه نمیتونه. این که شنیده این که میگن که مثلا متوفا بلند میشه که سرش مثلا به نمیدونم لحد میخوره، نه، این در پیش خودش هنوز حس میکنه که این بدنش رو میتونه تدبیر کنه. ولی یه مرحله هست که یه مرتبه ورق بر میگرده، اونجایی که دیگه هرچه نظر میکنه چیزی گیرش نمیاد، افق دیگه براش گشوده میشه که همون برزخه و نکیره ممکن. که گفتم من قرائزی داشتم در بحث اعتکاف که داره میگم که اعتکاف یه نوع مرگ است، انشاءالله این تجربه را داشته باشید که میفرماد که مثل متوفا به اصطلاح معتکف بشو انقطاع از بیرون پیدا کنید، یه جوری یه حضور برتری برادون پیش میاد، البته نه به اون شدتی که مثلا نکیرا منکر بیاد این حرف و این آشا نمیخواییم وارد شید. اما این قضیهش چی شد؟ خب حالا از اینجا به بعدش شما تو روایت حضرت صادق دارید که میبینه که یه چیز خیلی باصفای مؤمن هم میفرمد، میفرمد من انته تو چی؟ فرمد انا صلاتو کن. نه اینجاست معاد جسمان رو ببینیم مبانیمون چیه. معاد صورتهای اعمال پیش میاد، جسمانی بودن قضیه. اینجا متاسفانه بعضی ها درست متوجه نشدن، فکر کردن وقتی میگن معاد جسمانی یعنی همین دستا و گوشتا. نه، ما روایت رو نگاه کنید، الا ما شاء الله مفصل این روایت ها هست و ائمه هم خیلی روش بحث کردن. خب باز دوباره میگن که تو چی؟ تو هم فرمان مثلا انا رأی و که من رأی توحیدی تو هستم. اینجا عجیب است، اینجا رأی توحیدی که یه مفهوم است، یه باور است، اونجا صورت پیدا میکنه. معاد جسمانی است به معنای اینکه صورت داره اعمال تو مفصل. مثلا تو چی؟ یه جالبه، مثلا من حج تو هم، من بر اخوان تو هم. یه جا داریم یه روایت دیگه داریم که من تمام یکی حاشیه کریستالس خیلی جلو نمیاد. نه بحثش خیلی خوب است بمونه. به نظرم بنده تو این کتاب معاد 75 جلسه یا 6 جلسه صوت همین عرایضا داشتم، یعنی سعی شده است که این روایت ها را با اون مبانی که میگم وجود در صحنه است با جلوات مختلف اونجا حل میشه. میگن تو چی؟ چرا اونجور واسدی؟ میگه که من صبر تو هم خیلی میخوام ببینم اگه اینا نتونستن تو را دفع کنن از موزیات، موزیات هم که ملاحظه کرده خطورات منفی که صورت دارن اونا و صورت دارن میان مزاحمه شما میشن. امروز خطورات دون فقط یه نوع مفهومن، یه نوع حالت هم، نه اونجا ظهور میکنن، میان اذیت میکنن طرف را با بحثای مفصلی که داره. اینا نمیذارن و میگه صبرت میگه که اگر اینا نتونستن، یعنی نماز خوندی ولی نه نماز عجیب است، نه نمازی که بتونی هموار خودت را از خطورات نگه داری مثل خود من بیچاره. و اینجا میگه بمون بازم به این نماز، بمون بر این اخوان برادر میکن اون میاد. یه جا دیگه توی روایت حضرت میفرمان که بعد یکی دیگه هست که فوق‌العاده خوشبو با متعالی است، میفرمان که تو که میگه ولایت تو هستن، ولایت الهی بر جنبه اولیای معصوم. اینا همش تو این کتاب معاد بازگشت به جدی‌تری هست. علاوه تبا تبا این اسم مبناشون که آقا معاد جسمانی است و جسم انسان. حالا اینجا دو تا فرمان که خب شاهد قرآن شما مثلا چند تا دارید دیگه، حالا خیلی میخوام وقت دارید نگرم، مثلا شما این آیه رو مثلا نگاه کنید، نحناق خیلی فوقلاده است، این آیه 60 و 61 که سوره واقعرم که انشاءالله هر شب بخونیم این آیه خیلی فکر کنید. نحناق قدرنا بینکم الما، خبلا رو این خیلی بمونید، پس مرگ از قبل تقدیر شده است. اینجور نیست که کسی بتونه کسی را بکشه، ابزارها متقیم بمونید. نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین. یعنی چی؟ یعنی کسی نمیتونه رو دست ما بزنه از ما جلو. همین اخیرا یکی از آشنای نزدیک ما 3780 رحلت کرده، بابا والدنش همین را عرض کردم، خود فرزند خود من 39 سالگی رحلت. خب ما این آیا ما میتونیم بفهمیم داستان از قضیه دیگه است؟ آیه را پس اینجا شد خیلی فوق‌العاده است. این آیه آیه 60 و 61 و 62 در یه واقعه ذهنتون بس ببینید چه قوقایی توش هست. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن مسبوقین الا ان نبدل امثالکم. بحث مثلیت و عینیت و فوق‌العاده اندام بحث میکنن. آقا خودتون خودتونین اما بدنتون مثل این بدن است. یعنی اونجا به قول باز استاد آقا معلوم است که این طاهرزاده است، ولی در عین این که طاهرزاده چون ظرفیت مجرد است، در دل این که طاهرزاده است خصوصیاتش هم جلوه میکنه. یا مثلا حالا انشاءالله که من و شما مبرا از این هستیم، مثلا توی روایت داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله الله فرمان بعضیا در قیامت اینقدر زشتن احسن و منهم قردت و الخنازیر. بلدی دیگه میمون ها خوک از اینا خوشگل ترن. اون وقت معلومه که صدام است و اینجوری است. یعنی هم اینا رو بلدین دیگه. این اصلا صدر جناب ملا صدرا اینجا خیلی که جمع بین صفات را شما در آینه بدن برزخی و بدن قیامتی میبینید، هم معلوم شواهد خوب قرآنی داره، هم معلومه که این فلانیه، هم صورت میمونیش به اعتبار تقلیدش، هم صورت خوکی، هم صورت گرگی که مولوی هم خیلی خوب میگه. هنو آیه تمام نشده با. پس تو این مثلیت و عینیت که یکی از شاه بیتای فرمایشات علامه است خوب بمونید که خود دارید آقا من همونم خودم نمیدم همیشه خودمم، اما در این حال خصوصیاتم عوض میشه. حالا خصوصیاتم که عوض میشه همون منی که مثلا 20 سال بودم هستم در این که این صفاتو دارم، یا خودم هم تغییر کردم. اینجا حالا مفصل از اگر رسیدم یه جزوه یه پس عرایز کنم. این پس محض مثلیت و عینیت شد که مثل همین بدن هم. مثلا شما یه آیه را بلدید یا آمد تو بدل رو از غیر الارض و سماوات. خب اینه خیلی روش بمونید. آقا زمین غیر این زمین میشه، زمین حرف میزنه. خب این دستی هم که مال اون زمین است خب حرف میزنه. وقتی میفرماد زمین حرف میزنه خیلی قشنگ است. مثلا با طرف صحبت میکنه با اون داستان های مفصلی که در روایات داره. خود آیه هم که میگه برزو بالله. حالا پس اینجا چطور شد؟ اینجا زمین غیر این زمین میشه، پس تمام عالم جنسشون یه جنسی میشه. دست اون دنیایی هم دستی هست که حرف میزنید که شاهدش دارید. وقت حالا گفت که چی؟ مثل این بدن مثل اون بدنه، ولی خود طرف همونه. ولی این قسمت آخر این آیه خواهش میکنم دقت کنید و ننشعکم فی ما لا تعلم. ملا صدرا روی خیلی حرف میزنه، میگه آقا شما رو انشا، یه انشا داریم یه خلق داریم دیگه. خلق یعنی علقه، اصلا میگن خلق الانسان یعنی همین بدنش رو چکار کردیم با خاک و اینا جمع کردیم تا. اما انشا یعنی بدون مقدمه، یعنی مثل کن فیکون، مثل صورت ذهنی شما. شما الان یه پرتقالا تو ذهنتون خلق نمی کنی، انشا می کنی. کن فیکون میگن انشا. و آیه رو دقت کردین و میفرماد که و ننشئکم، شما را انشا میکنیم، ایجاد میکنیم. فی ما را تعلمون یعنی در عالمی که اصلا نمیشناسید. خیلی حرفه با چون جمله امیرالمومنین هم هست که لا خطر فی قلب بشر، اصلا کسی نمیدونه که چیه. به هیچ بشری به فکر هیچ بشری خطور نمی کنه. دوباره آیه دقت کنید، شما را در شرایطی انشاء می کنیم که اصلا نمی دونید. خب اگه مثل دنیا بود که می دونید من پرتقال می خوردیم الان دوباره پرتقال می خوردیم، اگه از این جنس بود که دیگه پس فیمار لا تعلمون نمی خواست. ولقد علمتم ما نشأت تلولا فلا را تذکر. این نکته هم که باز پس چطور شد؟ اینکه انشا که میکنیم یک نوع حضوری است برای خود ما در نسبت اون عالم که یا مطلق است. نمیخوام روش بمونم. جمله علامه طباطبایی هست که بدن همچون نفس زنده و نورانی میگردد. خوب دقت کنید، بدن همچون نفس، چرا؟ چون صورت نفس است، زنده و نورانی میگردد و با فرارسیدن قیامت این سیر تکاملی به واپسین و آخرین مرحله خود میرسد که خودتون مستحضری. من یه نکته دیگه بگم دیگه دلم میخواد که شما هر کاری رو بزنید. اینجا به نظرم حالا نگیمم طور نیست که شما با این بدنتون همین خالام رابطه دارید بشید. صدرا حرفش اینجاست که شما الانم دارید در ازای این که تصمیمات مختلف میگیرید همین حالا دارید بدن خودتون را میسازید و این بدن را دارید ورمیدارید و میرید در قیامت خودتون و بعدم یه مرتبه این با خودتون روبرو هستید با خصوصیات متکثری که هست. نمیدونم حالا چه کار کنیم بخیر من همینجا متوقف میشم ببینم چه سوالایی رفقا دارم. حداقلش خواهش میکنم رو این فکر کنید که خودتون را در نسبت با وجودتون حس کنید. ببینید شما زن بودن و مرد بودن و اینا را نگذارید اینا غلبه کنید. بودن خودتون در نسبت با خدا بودنیست که خدا ایجادتون کرد. اینجا خلقه را بخوام بگم در نسبت با خدا دو تا نسبت داره. یکی نسبتی که خالق شماست، یکی نسبت این که احد است. توحید میخوان توحید را ملاحظه کنید. اصطلاحا میگن که انسان به اندازه خودش خالقش را حس میکنه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه هو. خیلی آیه عجیبی حساب پروردگار ما. داستان ولد این که حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون وقتی که با فرعون رو روشن میگه رب شما چیز خیلی قشنگ آیه را خداوند پیش آوردست نورت وحی الهیست برای حضرت موسی. میگم پروردگار ما اونی است که هر شیء ربون الذی اعطا کل شیء خلقه. یعنی خلق خودش را بهش میده. حالا سوال نه زن بودن و مرد بودن و مشهدی بودن و اصفهانی بودن را خدا میده یا اینا خودتون دارید. خیلی بحث مهمیه. خودتون دارید اما فقط امکانید، یعنیش خلقتون را بهتون میده، نه اینکه مرد بودن و زن بودنم اون بده. پس حالا یعنی کیا باید طلب کار بده؟ خودت امکانت اینا که واقعا اینجا خیلی کار ازش میاد که خب حالا شما خودت را میتونی ادامه بدی در اینجا. چرا عجیبه سال وقت اینا میگه که چرا کشه اون آیه که بلدین دیگه که ربی یعنی من در ازای این که مثلا زن هستم در ذات خودم پروریدن زن بودنم را بهم میده. خب حالا نتیجه چی میشه؟ یه خلقت داریم به اعتبار این که خالق ماست و یک خدا داریم به نام قل هو الله احد به معنای یک حضور بیکرانه‌ای که در منظر او ما نسبت خودمون را با او پیدا میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خودمون در نسبت با خدا در عین اینکه پیش خودمونیم در بیکرانگی خدا و خودمون را حس میکنیم. اینجا یه بحث خوبی از میخواستم فقط بابش را باز کنم که این راز این که خلقتتون از خودتون است به اعتبار امکان ذاتی بهش میگن تو فلسفه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را در کتاب بدایت الحکمه قهرمانی است علامه تو این قضیه. ما بحث نمی‌کنیم، متاسفانه حق این کتاب ادا نشد. به رفقا عرض کردم این بدایت الحکمه نهایت الحکمه هم هست، این کتاب خیلی قویه. یعنی در واقع نهایت الحکمه ترمیم بحثای بدایت الحکمه. وقت این بحث اونجا علامه میکنن به نام اینکه امکان ذاتی شیء است. ببینید یعنی ممکن بودن شما ذاتی خودتونه، روش حالا فقط بابش آقا حالا، پس در واقع شما در پیش خودتون ابدیت خودتون را دارید که دیگه عرض عریض داره و اهلش میرن دنبالش که پس اگه امکان ذاتی ماست پس بنابراین ما در پیش خودمون خودمون را ادامه میدهیم. حالا دو جور ادامه پیدا میکنیم، این که چرا خدا منو مرد کرد چرا منو زن کرد، اینا که اصلا صحبت نباید تو این صحبت رو بکنی، این مال خودته. تو در نسبت این که در زن بودنه تونستی که ربوبیت او را برای خودت بگیری، که خدا رحمت کنه در لاغه خیلی دارم خسته دارم کنم، این مرد بزرگ بحث نبوت را در ازای ربوبیت میکنه، خیلی بحث خوبی. ببینید از آن جهت که رب به شماست، آیا بناست که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه بعدش چی؟ ثم هدا، الله اکبر. یعنی هم تو را به تو میدهد، هم به سوی متعالی شدن خودت را در خلقتت برای تو محقق کردن. ثم هدا میگه به نبوت بر نمیگرده، اما نبوت در ازای چی؟ در ازای اینکه رب توست، رب توست که تو را در پیش خودت متعالی کنی. و چرا حالا این بحثا گفتم بابش باشه؟ اینکه شما ابدیت خودتون را اگه با این دید نگاه کنید، نتیجه میشه که من چقدر در پیش خودم خودم را متعالی کنم. و حالا انشاءالله با این دید قوقاس این قرآن، من بی سواد به کتاب قطور دارم، فقط راجب سوره جاسیه، به کل امت جاسیه، جاسیه زمین گیر شده، این سوره جاسیه، اونجا وقت میرسید به این که چرا انسان خیلی فوق‌العاده است. این به نظرم آیه 50-51 که بعد میفرماد که تمام اون چه که فرشتگان الله اکبر به آیه میخوان بنویسن از اعمال انسان ها استنسخن، نسخه برداری میشه، یعنی از قبل که این انسان پیش آمده از که بشود در ازای حضورش نزد خدا شده است. وقت این بحث نامونه یه معاد عجیبی میشه اینجا. شما حالا المیزان رو به خصوص تو این قسمت سوره جاسیه نگاه کنید، رو سایت ما به خصوص این آیه با آیه بعدیش عرایزی شده است، شاید بتونه کمک کنه که خلق خدا، مخلوقیت شما در ازای امکان دون، ربوبیت او در ازای خلقت دون، حضور او قبل از شما و بعد از شما، که علامه از انسان و قبل چیست قبل و بعدش اینا یادم رفت اسم کتابشون، اونم خیلی کمک بود میکنه. یه بار خب آبان ماه همیشه برای علامه طباطبایی تجلیل میکرد، فقط خاطره خدمت و آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه بدیم، فرمودن که سال به سال یاد از علامه طباطبایی میخوان بکنیم، آبان ما خدمتشون بودیم، گفتن موافقه که بریم منزل علامه، علامه رهنت کرده بودن، خب معنیه که ما هم از خدا میخواست ما رو که راه نمیدادن آقا رو راه میدادن. بعد گفتیم بله حاجی آقا خیلی دلو میخواد، بلاخره بلند شدیم و دنبال حاج آقا را افتاد، ما تو همون اتاقی که درس میدادن همونجا رفتن به ما هم خدمت شدیم. بعد این جملهشون خیلی برای من عجیب بود، فرمودن که علامه گاهی میرن تو فکر و بعد این جمله را میفرمان که ما عبد داریم، بعد میفرمودن دوباره کاملا دیگه هیچی نمیگن، بعد دوباره تکرار میکردن ما عبد داریم، سه بار مثل این که من گفتم جلسه رو و خودشون رو فوق‌العاده توی حالت عجیبی می بردن. این چیز عجیبی ساله، بازم به اعتبار فرمایشات از آیت الله حسن‌زاده من می دونیم، یعنی بنده 6 سال، من چیز اینا خوبه که شما بدونیم، 6 سال بنده سر قضام که می شستم المیزان می خوندم، حتی قصه می خوردم که اگه اینا تموم بشه من چه کار کنم، حتی من توصیه میزید شما 6 سال بکنید. ما مسائل دیگه داشتیم اون زمان، زمانی بود که خیلی بحثا بود که الان خیلیش حل شده است برای شما. یه کار خوبی هم برای حالا که پیش اومد بگم، یه جزوه این ما روی سایت داریم به نام روش کار با علیرضا. اونجا من پیشنهادم نه، این کارو من کردم خوب بود به لطف الهی. کارم نیست که هر آیه ای را به خصوص یاد باشه المیزان از اولش باید خونده میشه را. به قول آیت الله جوادی حفظ الله، علامه بسیاری حرفای بعدیشون هم اول زدند. اینه که از اول باید بخونم. مثلا شما سوره حمد و سوره بقره قوقاست. به نظرم من 3 سال سوره بقره رو بحث کردم لطف الهی. حالا این یعنی بعد از این که خودم با المیزان عرض کردم، اونجا من تو اون جزوه ارزم اینه شما آیه رو نویسید. علامه کلی راجع به این آیه بحث کردم، نظر مخالف رو بحث کردم، دلایل رد نظر مخالف رو بحث کردم، بعد نظر مختار رو بحث کردم. شما باید همش رو بخونید اما فقط نظر علامه رو بنویسید زیرش. این تجربه خوبیه. یعنی الان اگه شما بخونه ما زنگ بزنید 4 جلد 5 جلد 6 جلد 4 جلد رسمی است آنی به شما زنگ بزنید بگوید نظر علامه راجع به کدوم فلان آیه چه، من همه آن میتونم بهتون بگم. یعنی یه کار خوبی که شده تقریبا تمام آیات رو ما نظر علامه را زیرش نوشه. و این که میگم نظر مخالف ها که بدونید تازه میفهمید که اینا تو ذهنتون نمونه و خودش تعرف الاشیاء به ازداده ها منجر میشه که ذهن آدم نظر علامه را بگیره. این هم تجربه خود من است و به نظرم هم خوب بود. از فکر میکنم هم نیاز داریم. میگم شما دوباره روی این فکر کنید آینده. همین حالا یکی از خواهرای خیلی خوب سوال کردن، بهشون عرض کردم که منم همین حرفم رفقا، برهوتی در پیش است. یعنی شما خوبا مذهبی ها این باورهاتون همیشه براتون هست ولی نمیتونید با این باورها در پیش خودتون راضی باشید. دروغ که نیست که این چیزی که بلدید که، اما یه چیزای بیشتری هست، یه حضور بیشتری میخواد. بشر جدید میخواد در جهان حاضر باشه با هویت انسان جهانی. خب اینجاست که پیشنهادم اینست که و علامه طباطبایی اگر مرتبط بشید این حس حضور در جهان بودن رو به خوبی میتونید بیابید. حالا دیگه فکر کنید این المیزان، المیزانیست که وقت به همین عزیزان نعرض کردم روی برهان صدیق بن صدرا رو غفلت نکنید. برهان صدیق بن برهان صدیق، حالا نمیرسیم که خود اسفار بخونیم. بنده هم برهان صدیق رو سعی کردم تنظیم کنم، هم به نظرم 17 جلسه عرایزی داشتم، به نظرم یا 17 جلسه رو کم زیاد چه ببخشید طوری نیست. یعنی بالاخره شما توحیدی که جمعی توحیدی که قلبتون تصدیق رو کنید که خوشا به حاله، این عقل رو چی کارش کنید؟ من توی یکی از جلسه رو گفتم هر چی میخوام کافر بشیم نمیشه. بعد من از اونام که بعدم نمیاد کافر بشن، نمیشه. این چیزی که نمیذاره ما کافر بشیم خب چیزیه. حالا هرچون میخوایی برداشت کن. آقا این مسئله ای که شما با برهان صدیقین جناب صدرا این جواب عقل قدسی دونه میدید. ببینید برهان امکان و وجود عقل شبهه‌ای دونه میده، برهان امکان جون بلده دیگه، ابطال دور و تسلسل. شما اونجا دور و تسلسل رو باطل میکنین، میگون یه واجب الوجودی هست. خب هست، اما در برهان صدیقین این نیست. حضور وجود مطلق بیکرانه در عین تشکیک، این مسئله تشکیک وجود آن باشه. ببین این شما الحمدلله حالا که اومدین تو این میدان میدونین که علامه جلوی شما حرفا داره رو برهان صدیقین که خود ما میگم تحت دست حضرت امام باب این بحثا باز کردیم. یه چیز عجیبیست که شما در یک جهانی که
وجود است در عین تجلیات مختلف، اما عقلانی است. عقل قدسی من اینجور میفهمم قلوب یعقلون بها، نش ما دو تا عقل داریم، یکی عقل استدلالی، اما عقلی که قلبی است که عقلانی است، ما این اسمش رو می‌ذاریم حکمت متعالیه. قلوب یعقلون بها، آیه 46 سوره حج نگاه کنید، می‌فرماد که آیا اینا یه طوری نمیتونن در جهان حاضر بشن که لهم قلوب یعقلون بها؟ به نظرم برهان صدیقی میتونه این کارو بکنه. سوال کردم که من این که میگویید من همون فرد مثلا 3 سال پیش نیستم، چه بخشی تغییر کرده؟ اگر تغییر کنیم چگونه خودمون همون خودمون؟ چون آره مثلا خود فکرمون، مطالعاتمون، جسممون، یعنی بالاخره الانه از نظر نسبت‌های بیرونی و اطلاعات درونی که من تغییر کردم، اما همون منیم که الان این اطلاعات را دارم، یا این که نه یه من جدیدی به وجود اومده است؟ اینا میشه تو اون کتاب جوان و انتخاب بزرگ، من اینو با بچه های خیلی عادی در میون گوشتم که شما در اونجا میبینین هم خودتونید به اعتبار این که همونیم که در بچگی خودتون حس میکردید، همان میبینین که یه تغییراتی کرده. آیا این تغییرات منتونم؟ مثلا میگوید نه یه من دیگه بود حالا یه من دیگه، یا میگوید نه من همونم اما این خصوصیات رو دارم. به نظرم سخت نباید باشه ها؟ یه سخت باید بفرست.